وطن حم وطن اي افغان حم وطن حم وطن حم وطن اي افغان حم وطن حم وطن اي خواهر اي افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بده در نجات وطن دست به دست بده هم وطن ای افغان
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی و همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای توافقات تجاری بین تجار تاجیکستان و ازبکستان با ارزش بیش از 26 میلیون دلار. سفیر جدید روسیه در تاجیکستان تعیین شد. و افزایش صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه به بخش مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریا ازبکستان 23 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و توره بابایو رئیس ولایت سرخندریا ازبکستان و کارآفرینان هر دو ولایت در این همایش حضور داشتند. در این دیدار 6 قرارداد در زمینه عرضه کالا به ارزش بیش از 26 میلیون دلار به امضا رسید. قراردادهای همکاری در حاشیه همایش توسعه همکاری بین مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریای ازبکستان در شهر نارگ امضا شد. در این همایش در مورد فرصت هم سرمایه گذاری و ظرفیت‌های صادرات دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیئت از ازبکستان در چارچوب سفر خود به منطقه ولایت ختلان تاجیکستان علاوه بر بازدید از شرکت کوچک صناعتی این ولایت، همچنین از گلخانه مدرن، آثار تاریخی و زمین‌های کشاورزی بازدید کرد. رزمایش مشترک آمریکا با کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان در حال برگزاری است. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با صدور بیانیه اعلان کرد که رزمایش نظامی فرماندهان مرکزی ایالات متحده با همراهی کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آغاز شده و تا هفته آینده ادامه دارد. این رزمایش موسوم به همکاری منطقه 2022 با شرکت نیروی مسلح آمریکا، پاکستان، مغولستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در حال اجرا است. جان مارک، سفیر آمریکا، در دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه این رزمایش ادعا کرد رزمایش مورد نظر با عنوان یک رویکرد مهم برای یافتن راه حل‌های مسالمت آمیز برای چالش‌های منطقه‌ای و جهانی با اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود همکاری‌ها در زمینه امنیت عمل می‌کند. مردم افغانستان روز 24 مرداد ماه نخستین سال روز شکست آمریکای اشغالگر را جشن گرفتند. گزارش یزدانی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را در همین رابطه بشنوید. Either you are with us
or you are with the terrorists. شاید آن روز که جورج بوش با این ادبیات که شما یا با ما هستید یا با تروریست ها و افغانستان لشکرکشی کرد، تصورش را هم نمی کرد 20 سال بعد این گونه از این کشور خارج شد. امروز در افغانستان به عنوان شکست اشغالگر تعطیل عمومی اعلام شده است.
خیلی خوش هستیم که اولین سالگرد اشغالگر از ختم شده از افغانستان. ما 100% خوشحال هستیم که این روزا ما جشن گرفتیم.
یک سال از روزی گذشت که پرچم سفارت آمریکا در کابل پایین کشیده شد. جمعیت زیادی امروز در خیابان‌های کابل دیده می‌شد که شکست آمریکا و متحدانش را به یکدیگر تبریک می‌گفتند.
از اینکه امروز آمریکایی‌ها نیستن خوشحال هستیم. آنها کشورمان را تباه کردند.
یکی از مسئولان وزارت امر به معروف افغانستان در اینجا به ما می‌گوید آمریکا باید برای جنایت 20 سالی خود در افغانستان مجازات شود.
او حتی مکاتب ما بمباری شد، محافل عروسی ما مورد حمله قرار گرفت، باید غرامت این را و امریکا و طرفدارانش بپردازند. و این حق مسلم افغان ها است، چرا که اینها در این 20 سال اینو کاری کردند که تاریخ از نوشته کردن از او عاجز است.
یکی از مسئولان وزارت کشور افغانستان هم میگوید امروز افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست.
ایمن الزواهری اینجا حضور نداشته. آمریکا او را بهانه کرد تا دوباره به کشور ما تجاوز کند.
آمریکا به بهانه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد و پس از 20 سال با حواشی فراوان از این کشور خارج شد.
هدفش همین بود که فایدهش در افغانستان بود، تا که فایدهش همه جا بود آمد از مردم هم سوء استفاده کرد، از معدنای ما استفاده کرد، تمام دار و نداره که ما در وطن خود داشتیم از اونها استفاده کردن. وقتی که دیدن که دیگه فایدهشون تمام است و دیگه چیز برشون نمیرسن، خوب وطن ما رو ترک کردن و ما رو امرها کردن و رفتن.
مردم افغانستان امروز میگوین هیچ اشغالگری کشور آنها را نخواهد ساخت و افغانها باید خود تلاش کنند.
اینجا یکی از برج‌های دیدبانی سفارت سابق آمریکا در کابل است که سال گذشته در همچین روزی کاملا تخلیه شد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته بیشتر جنایت‌های خود را از همین سفارتخانه هدایت و رهبری می‌کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهور روسیه با امضای حکم سفیر جدید این کشور در تاجیکستان را تعیین کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان سمیور گریگوریو را به عنوان سفیر جدید این کشور در تاجیکستان تعیین کرد. گریگوریو قبل از انتصاب به عنوان سفیر جدید روسیه در تاجیکستان از آگوست سال 2018 ریاست بخش روابط با واحدهای فدرال، پارلمان و انجمن عمومی وزارت امور خارجه این کشور را بر عهده داشت. پیش از این وی تقریبا 10 سال به عنوان سفیر روسیه در ابخازیا فعالیت کرده است. سفیر جدید روسیه طی سالهای 2000 تا 2001 مشاور سیاسی مأموریت سازمان امنیتی و همکاری اروپا در تاجیکستان بود. کافیه دختر افغان در روستای جوشحال شهرستان سنگین استان هلمند افغانستان، یکی از هزاران شهروند افغانی که خانه و کاشانه خود را در این کشور به دلیل بمباران نیروهای آمریکایی در دوران اشغال آمریکایی‌ها از دست داده است. حدود 15 سال قبل آمریکایی‌ها خانه های آنها را بمباران می‌کنند و در این بمباران همه اعضای خانواده کافیه کشته می‌شود. در این خصوص گزارش بهنام یزدانی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنویم.
به هر گوشه از افغانستان که سفر کنی دردی در دل نهفته دارد. کودکی در قریه همراه من می شود تا ما را تا خانه جان آقا عموی کافیه در یکی از روستاهای هلمند همراهی کند. کافیه نگاه معصومانه‌ای به ما می اندازد. هزاران جمله می توان از نگاه های او نوشت. اگر آن سحرگاه دردناک برای کافیه و خانوادهش پیش نمی آمد، شاید امروز این رنگ های سرخ ناخن هایش می توانست حنابندان عروسیش باشد. هرچنان ویرانی ها تقریبا بازسازی شده است، اما حدود 15 سال قبل در سحرگاهی بمب های آمریکایی اینجا را که خانه ای آباد بود بر سر کافیه و خانوادهش ویران کردند. یکی از عموهای کافیه که خانه او کمی دورتر بوده از آن روز می گوید.
سر وقتی و مش پر پرچاو ناس و تحریر راجه.
صبح زود بود. اول هواپیمای آمریکایی اومد. بعد ماشین‌های آمریکایی وارد روستا شدند. آمریکایی‌ها هم همینجا خانه برادرم را بمباران کرد.
فلر ورور میدل تو فلر میات زناوته
ولداکشن. اجساد خانواده برادرم، زنان و اطفال را خارج می‌کردیم که آمریکایی‌ها باز شلیک کرد. برادر دیگه‌ام که اینجا مونده بود تا اجساد را خارج کنه، با خودشون بردن و اول روستا کشتن.
ورور نداشت چه ورورم بیا بلش چاپارال شید یکی.
کافیه تنها بازمانده آن حمله است، البته با زخمانی عمیق در جای جای بدنش. پدر بزرگش او را در گوشه‌ای از ویرانه در گهواره پیدا می کند.
فقط کافیه توی یه گهواره مونده بود، گریه می کرد. ما همینطوری مات مونده بودیم که این چه حالتیه که برای ما آمده. خیلی عصبانی بودیم اما کاری از دست اون بر نمی اومد. کافیه خیلی گریه می کرد، حالت بدی داشت. من دوبار رفتم پیش مسئولین، اونها به من گفتن تو از این حادثه دیگه نباید صحبت کنی و حرفی به زبان بیاری. ظلمی که به ما شد، هر کاری می کنم روحم قلبم آرام نمی گیره.
هیئت از تاجیکستان با سرپرستی وزیر حمل و نقل برای شرکت در همایش بین المللی حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان وارد اشقابات شد. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان در این کنفرانس که هیئت های از 30 کشور، رئیسان بیش از 30 سازمان بین المللی و تخصصی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان جهانی گمرک، سازمان بین المللی شرکت میکنند و سخنرانی خواهد کرد. در این همایش با نظارت سازمان ملل در تاریخ 15 تا 16 آگوست سال 2022 در شهر ترکمنباشی برگزار می شود. در این نشست راجع به تاثیر در روند دیجیتالی کردن حمل و نقل، اعطای تسهیلات ترانزیتی و برنامه بهبود همکاری کشورهای منطقه پس از دوران کرونا بحث و تبادل نظر خواهد شد. تاجیکستان نیز از جمله 32 کشور محصور در خشکی که در این اواخر برای استفاده از بندرهای ایران به منظور دسترسی به آبهای آزاد تلاشهای را آغاز کرده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا پایان یافت. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک می‌شنوید.
باز هم نشست فوق‌العاده شورای امنیت. میگویند نگران اوضاع نیروگاه زاپوروژیا هستند. روسیه و اوکراین هر یک آن دیگری را مقصر می‌دانند و همدیگر را به شلیک خمپاره به اطراف نیروگاه متهم می‌کنند و مسکو میگوید کیف و کیف میگوید مسکو دروغ می‌گوید. مدیر کل آژانس به روسی گفته زمان احتضار زاپوروژیا رسیده. دقایق مرگ. دستگاه تشخیص میزان اورانیوم و ایستگاه پمپاژ آب آسیب دیدند. اوکراینی ها میگویند روسیه از نیروگاه به عنوان پایگاه نظامی استفاده میکند و روس ها میگویند اوکراین و غرب به دنبال ایجاد یک چرنوبیل دیگر هستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید آنچه بر بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا میگذرد یک جور خودکشی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
صادرات آلومین از تاجیکستان و ترکیه در 6 ماه اول سال 2022 4% افزایش یافت. در ماه‌های ینوار و ایون این سال حجم نقد صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه بیش از 70 میلیون دلار برابر شد که حدود 4.5% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ترکیه طی این دوره یعنی ینوار و ایون این سال وارد کننده اصلی آلومین تاجیکستان به شمار می‌رود. از نظر حجم صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 23,094 تن بوده است. ازبکستان در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته است و حجم عرضه آلومین در نیمه اول امسال به این کشور حدود 10.5 میلیون دلار بوده است. مجموع درآمد تاجیکستان از صادرات آلومین در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 88 میلیون دلار بوده است. جداکار تاجیک به نشان نقره جام ملت‌های آسیا دست یافت. ابوبکر شریفوف توانست در رقابت‌های جدا جام آزاد آسیا در آختوی قزاقستان نشان نقره را از آن خود کند. در این بازی‌ها 154 ورزشکار از 6 کشور حضور داشتند. تیم ملی جودو تاجیکستان با 8 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد و فقط ابوبکر شریفوف در وزن زیر 66 کیلوگرم توانست مدال نقره کسب کند. برگزاری 28مین دوره جشنواره سرایو و این دوره از جشنواره فیلم در سرایو و پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکن در حال برگزاری است. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از سرایو را میشنوید.
28مین دوره جشنواره فیلم سارایوو پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکان در حال برگزاری می باشد. اولین دوره این جشنواره در سال 1995 برگزار شد، زمانی که پایتخت بوسنی در محاصره ویرانگر 4 ساله قرار داشت. افتتاحیه در زیرزمین یک ساختمان بمباران شده برگزار شد، رویداد سالانه‌ای که از زیر آوار بیرون آمده. در جشنواره امسال که از 21 تا 26 مرداد برگزار می شود، 230 فیلم از 62 کشور جهان ارائه شده و در مجموع 51 فیلم از منطقه در 4 بخش رقابتی، فیلم‌های بلند، مستند، فیلم کوتاه و فیلم دانشجویی به رقابت می پردازند.
دوست دارم این روزها بیایم و به جشنواره سر بزنم. برگزاری جشنواره واقعا بر اساس بالاترین استانداردهای جهانی انجام شده. به جشنواره های آینده بسیار امیدوارم و مطمئن هستم نسل های آینده از این جشنواره لذت خواهند برد.
در این دوره فیلم هایی از کشورهای اسلوونی، رومانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، سربستان، بلغارستان و مقدونیه به چشم می خورد.
جشنواره اتفاق خاصی است. در این چند روز مردم با فیلم و هنر زندگی می کنند و موجب ایجاد اتحاد بیشتر شده است. خودتان می بینید روحیه مردم چقدر خوب است.
همچنین در جریان جشنواره با اهدای جایزه افتخاری قلب سارایوو از متس میکلسن به خاطر سهم برجستش در هنر سینما تجلیل شد و فیلم شکار که در آن نقش اصلی را دارد پس از اهدای جایزه به نمایش گذاشته شد.
این جشنواره بزرگترین جشنواره نمایشی در جنوب شرق اروپا می باشد. لازم به ذکر است در این دوره از جشنواره اثری از کشورمان به دبیرخانه ارسال نشده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
کاروان 8 نفره بدمینتون ایران در مسابقات بدمینتون آسیای میانه که در تاجیکستان برگزار شد با 8 طلا و 4 نقره به کار خود پایان داد. اولین دور مسابقات بدمینتون آسیای میانه در کشور تاجیکستان روز دوشنبه در شرایط به پایان رسید که ملی پوشان دختر و پسر جمهوری اسلامی ایران در تمام بخش ها به مقام های قهرمانی دست یافت. تیم ملی زیر 15 سال و 17 سال دختران و پسران ایران در اولین دور مسابقات آسیای میانه تمام سکو را فتح کردند. کشورهای حاضر در این مسابقات تاجیکستان، مغولستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند که ایران قهرمانی مطلق چندین دوره پیاپی غرب آسیا توانست در اولین دور بازی‌های آسیای میانه تمام سکوها را نیز فتح کند. همچنین خانم مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون ایران به عنوان کمک سردار مسابقات به دعوت از آسیا در این مسابقات حضور داشت. این مسابقات از 11 تا 15 آگوست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. خشکسالی به علت گرمای هوا و تغییرات اقلیمی مشکلی است که کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آستریا، فرانسه و حالا آلمان را به چالش مواجه کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از برلین میشنوید.
وقتی مرا دیدی گریه کن. سنگ نوشته‌ای که هشدار می‌دهد. در کف رودخانه البه در جمهوری چک. سنگ نوشته‌هایی بعضاً مربوط به چند سده قبل که حالا به دلیل گرما و خشکسالی و پایین رفتن آب رودخانه ها نمایان شدند. اینجا هم بخشی از رود معروف راین در آلمان. رودخانه‌ای با بیش از 1200 کیلومتر طول که بخش‌هایی از آن با خشکسالی مواجه شده. در تابستان گرم اروپا و به دلیل تغییرات اقلیمی و بارش‌های کم. آتش‌سوزی‌های گسترده هم بر گرما افسوده.
با پایین رفتن سطح آب کشتی‌ها ناچارند در عرض کوچکتری از رودخانه عبور کنند. و کشتی‌های بزرگ از همه ظرفیت بارگیریشون نمیتونن استفاده کنن.
راین به عنوان دومین رود بزرگ در اروپای مرکزی شریان مهمی است که سالانه حدود 200 میلیون تن کالا از نیروگاه‌ها و کارخانه‌های اطراف آن از طریق کشتی حمل می‌شود.
ما نیاز به برنامه‌هایی برای مقابله با پایین رفتن سطح آب داریم، چون اوضاع بدتر میشه و در آینده آخرین بقایای آب حاصل از ذوب شدن یخ‌های قطبی از بین خواهد رفت.
گرمای کم سابقه تنها شنبه گذشته در طول 24 ساعت سطح آب رود راین را 6 سانتی متر پایین تر برد و حالا احتمال اینکه بخشایی از رودخانه راین روی کشتی‌های باری غیر قابل تردد بشه قوت گرفته، موضوعی که میتونه روی معادلات بازار انرژی تأثیر گذار باشه، به این دلیل که راین یکی از مسیرهای حمل و نقل زغال سنگ و محصولات نفتی در اروپاست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، آلمان.
صدور نخستین مجوز انجمن فعالین اقتصادی به اتباع خارجی در ایران. نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران مجوز انجمن فعالین اقتصادی اتباع خارجی فعال در ایران و تجار افغانستانی اعطا شد. در نشستی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، انسجام بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران افغان در سراسر ایران مورد تایید قرار گرفت. در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت تصمیم دولت 13 تسهیل سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. در دیدار مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان با وزرای انرژی و زیرساخت‌های امارات، حمل و نقل ازبکستان، حمل و نقل تاجیکستان و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، چشم‌اندازی همکاری حمل و نقل و ترانزیتی بررسی شد. در حاشیه کنفرانس وزیران حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، محمد خان چاکایو مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان مذاکرات دو جانبه را با سران هیئت‌های کنفرانس وزیرهای کشورها در حال توسعه محصور در خشکی برگزار کرد. او با سهیل المزریو وزیر انرژی و ارتباطات امارات، الهام محکومو وزیر حمل و نقل ازبکستان، عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان و همچنین شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در مورد چشم‌انداز همکاری گفتگو کرد. تأکید مردم جمهوری آذربایجان بر مجازات سلمان رشدی و دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان بر مجازات کسانی که به اعتقادات اسلام توهین میکنند تاکید کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
احیای محکومیت اقدام موهن نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در جمهوری آذربایجان. به دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند کسانی که به اعتقادات اسلامی توهین می‌کنند شایسته مجازات هستند.
عزیز پیغمبرمیزی و مقدس قرآن کریمی لاغوین تحقیر دن.
اعمالی که از سوی خداوند مورد مجازات و یا مورد عجب و تشویق قرار می‌گیرد، همه اینها نتیجه اعمال خود انسان است و این هجوم به سلمان رشدی نتیجه اعمال خود وی است و خداوند جزای اعمال وی را نه در آخرت بلکه در این دنیا داده است تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه گزارش ویژه امروز را همکارمان خالف تقدیم شما میکند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً در یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های رئیس جمهوری خود تقریباً 2 ساعت را بعد دیدار و گفتگو با گروهی از دانشگاهیان که هشدارهایی را درباره وضعیت وخیم دموکراسی در داخل ایالات متحده و خارج از آن مطرح کردند اختصاص داد. در گفتگوی جو بایدن با این افراد، مورخان زمان کنونی را به عنوان یکی از خطرناک‌ترین دوران تاریخی زمان معاصر برای حکومتداری دموکراتیک ترسیم کردند. آنها تهدیدی که آمریکا با آن روبرو است را با دورانی قبل از جنگ داخلی این کشور و با جنبش‌های طرفدار فاشیسم قبل از جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. این تاریخ نگاران به موردهای مانند حمله 6 ینوری سال گذشته به بنای کنگره آمریکا، انکار مداوم نتیجه‌های انتخابات 2020 توسط برخی از جمهوری‌خواهان به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و تلاش منکران انتخابات برای نامزدی در انتخابات اشاره کردند. این برای نخستین بار نیست که هشدارهای جدی درباره چشم‌انداز تاریک دموکراسی آمریکایی داده شده است. اساساً پندار مفهوم وجود دموکراسی در آمریکا در پرتو تحولات چند سال اخیر در این کشور، یعنی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری نوامبر سال 2020 و واقعه‌های پس از آن، کاملاً زیر سوال رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت و نامزد جمهوری خواهان در این انتخابات بارها در زمان مبارزات انتخاباتی در برابر رقیب خود یعنی جو بایدن که از حزب دموکرات می باشد، روند و فرایندهای انتخاباتی از جمله شیوه رای دادن و صحت آرای انتخاباتی به مثابه یکی از بارزترین نمادهای دموکراسی را مورد تردید و شبهه قرار داد و در نهایت نیز پس از شکست در انتخابات آمریکا نه فقط نتیجه آن را زیر سوال برد، بلکه به عنوان رئیس قوه اجراییه وجود دموکراسی در ایالات متحده را دروغ آشکار توصیف کرد. در مرحله بعد ترامپ با تشویق هواداران خود برای حمله به کنگره آمریکا در 6 ینوری سال 2021 در واقع در پی نوع کودتا در آمریکا برآمد و به گفته بسیاری از تحلیلگران وضعیت همانند وضعیت دموکراسی در برخی از کشورهای در حال توسعه یا تفسن یافته در آمریکا ایجاد کرد. او با فاسد خواندن نظام انتخاباتی آمریکا و وقوع تقلب گسترده در انتخابات موجب بروز بحران سیاسی بی سابقه شد. با توجه به اتهامات گوناگون علیه ترامپ به ویژه تلاش برای نابود کردن سندهای دولتی و عدم تحویل آنها به آرشیو ملی آمریکا، پلیس فدرال آمریکا FBI برای نخستین بار در تاریخ این کشور ویلای شخصی رئیس جمهور سابق در فلوریدا را مورد تفتیش قرار داد که البته این مسئله واکنش هواداران وی از جمله برخی جمهوری خواهان را برانگیخت. پس از اعلام ترامپ درباره تفتیش خانه‌اش توسط ماموران فدرال که از سوی وی یورش اعلام شد، تهدیدها و درخواست‌های برای دست به اسلحه شدن در گوشه و کنار آمریکا در صفحات مجازی توسط راستگرایان افراطی افزایش یافته است. این واکنش‌های تند شامل تهدید علیه ماموران فدرال و حتی ترور گارلین داستان کل آمریکا می‌شود. کریستوفر رای مدیر FBI در پی تفتیش خانه ترامپ توسط ماموران پلیس فدرال تهدید علیه مجران قانون را خطرناک خواند. این مسئله نشان می‌دهد که حتی مسئله استقلال عمل نیازهای قانونی نیز در آمریکا زیر سوال رفته است. اما مسئله دیگری که اساس دموکراسی در آمریکا را زیر سوال برده است، تلاش برای محدود کردن هرچه بیشتر حق رأی به ویژه درباره اقلیت‌ها و رنگین پوستان است. پس از انتخابات رئیس جمهوری نوامبر سال 2020 آمریکا، تلاش جمهوری‌خواهان برای محدود کردن حق رأی به ویژه برای اقلیت‌های نژادی مانند سیاه‌پوستان و لاتینی تبارها به عرصه برای تقابل با دموکرات‌ها تبدیل شده است. اما جامعه آمریکا گذشته از مسائل سیاسی و امنیتی دچار مشکلات دیگر نیست هست که در پس تبلیغات گسترده رسانه‌های گروهی وابسته به حاکمیت آمریکا قرار دارد. منوچهر کامرانزاده، دانشجوی جوان ایرانی که به کشورهای غربی سفر کرده است، درباره مشکلات داخلی آمریکا این گونه ابراز نظر می‌کند.
دلیل اول بیمه درمانی آمریکاست که توی دنیا معروفه، تنها کشور صنعتی دنیاست که بیمه درست‌حسابی نداره و به این معروفه که گرون‌ترین بیمه رو داره با کمترین امکانات. بیمه درست‌حسابی اکثرا ندارن میتونی بیمه بگیری ولی بیمه خیلی گرونه و پوشش کامل نداره. مثلا اگه شما خدا نکرده تصادف کنید توی خیابون یه ماشین بهت بزنه، بعد شانس باشه یه ماشین بهت بزنه، حتی ممکنه ورشکسته بشین. دقیقاً چیزی که حالا من خب یکم تحقیق کردم راجع بهش. دومین دلیلی که من دوست ندارم برم آمریکا، شهریه دانشگاه خیلی گرونه، که خب دانشگاه حالا مثلا آلمان رایگانن ولی برخلافش آمریکا خیلی گرونه و خب این یه مشکل خیلی اساسیه به نظرم.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنند. امضای توافقات تجارتی بین تجار تاجیکستان و ازبکستان با ارزش بیش از 26 میلیون دلار. سفیر جدید روسیه در تاجیکستان تعیین شد. و افزایش صادرات آلومینی تاجیکستان به ترکیه. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. تا لحظاتی بعد این قسمت از برنامه رو آغاز میکنیم. انحراف بیداری اسلامی بی تردید یکی از بزرگترین ضربات پدیده شوم تکفیر به جهان اسلام، انحراف موضوع بیداری اسلامی بوده است. در ابتدای کلید خوردن فرایند بیداری اسلامی در منطقه، تکفیر ها کوشیدند که نسخه بدلی بیداری اسلامی را در سوریه ارائه دهند و با این نگاه جنایات سازمان یافته خود را در سوریه آغاز کردند که هنوز هم به طور پراکنده ادامه دارد. پروپاگاندا یا تبلیغات غربی و عربی هم به کمک آن شتافت و تلاش کرد اتفاقاتی که در مصر، لیبی، تونس و غیره به عنوان بیداری اسلامی به وقوع پیوسته بود با رخدادهای سوریه همسان سازی کند و تروریست های وارداتی سوری را با انقلابیون التحریر، الخضرا و اللولو در یک سطح قرار دهد. به واقع سوریه را باید نقطه آغاز تلاش جریان تکفیری برای مقابله با بیداری اسلامی قلمداد کرد. پس از آن هم جریان تکفیری خود را به تمامی کشورهای میزبان بیداری اسلامی سرایت داد و تلاش کرد در مقابل جریان اصلی و واقعی بیداری اسلامی قرار گیرد. در این میان برخی اشتباهات راهبردی انقلابیون هم کاتالیزوری بود که تلاش تکفیری ها در انحراف بیداری اسلامی را تسریع می کرد. شاید بارزترین این اشتباه ها اشتباه استراتژیک اخوان المسلمین مصر در همپیمان شدن با گروه های تکفیری بود که انقلاب مصر را تا حد زیادی به نقطه صفر بازگرداند. صحبت های ارزشمند مقام معظم رهبری.
جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد، اما عملا در خدمت جریان های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنن. شواهد روشنی وجود دارد، از این شواهد نمیشود گذشت. من چند تا از این شواهد رو ذکر میکنم. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دستنشوندگان آمریکا در منطقه بود. حرکتی بود از سوی عموم مردم در کشورهای مختلف شمال آفریقا که علیه استکبار بود، علیه آمریکا بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی رو تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی. خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیر آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابانهای بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابانهای پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینا شد خط مقدم مبارزه. شما نگاه کنید به وضعیت امروز سوریه، به وضعیت عراق، به وضعیت پاکستان. ببینید نیروها و شمشیرها در دست مسلمانان علیه کیا داره به کار میره. اینها باید علیه رژیم صهیونیستی به کار میرفت. جریان تکفیر این جهت این مبارزه رو تغییر داد و آورد داخل خانه، داخل شهرهای ما، داخل ممالک اسلامی، در داخل مسجد جامع دمشق انفجار به وجود میارن، در اجتماعات مردم عادی در بغداد انسانها رو منفجر میکنن، در پاکستان صدها نفر رو به رگبار می‌بندند. همه اینها یکی از جنایات فراموش نشدنی تاریخی جریان تکفیر است که این وضع رو به وجود آورده است. این در خدمت این جریان، این تبدیل این حرکت کاری است در خدمت آمریکا، در خدمت انگلیس، کاری است در خدمت سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و موساد و اینها.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد از پیشگاه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما ایزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو و اخباری فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را تحت عنوان تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. فرهنگ را مجموعه از ویژگی های متمایزی عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می‌دانند که همین الگوهای رفتاری، اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه‌ای با همزیستن و باورهای انسانی را در بر می‌گیرد. فرهنگ واکنش‌های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می‌دهد و تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساسی تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش ها پی می بریم و خود را به دیگران معرفی می کنیم یا محدودیت های خود را مرتفع می کنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبان های گوناگون، فرهنگ های مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگ ها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل
بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا مدیر کل سابق یونسکو در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکر جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقاید و ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید را فراهم می‌سازد و به زندگی بشر غنا می‌بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس‌های درس نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می‌بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می‌شود، بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می‌شود. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده است و آمده است تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقشی فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توصیه مردی شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توصیه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های متنوع و برای اقتناع آنها در جهت فواید و مزایای توصیه غیر ممکن است. آتارتیا کومارسن، برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد، از جمله اقتصاددانان است که با داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. نیز در بحث توصیه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی پرداخته شود. باید گفت ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توصیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که توصیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توصیه باید و تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگرش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی های خود در دستیابی و توصیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجبی از بین رفتن مفهوم یک بعدی توصیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمند برای رسیدن به اهداف توصیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به توصیه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی ها نیز نشان دادند که 3/4 جنگ های قرن اخیر دارای بودی فرهنگی است. امروز در سراسر جهان گروه های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت ها و تخریب میراث فرهنگی به دنبال تضعیف پیوند انسان ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. از طرف دیگر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که به ویژه از سوی قدرت‌های جهان در مورد کشورها و فرهنگ‌های مختلف اعمال می‌شود